به رادیو فردا گوش میکنید.
7:30 بعد از ظهر است در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. این مجله شامگاهی ماست. اگر از آغاز مجله ما را همراهی کردید، خیلی سپاسگزارم از اینکه همراهیتون رو با ما ادامه دادید. اگر همین الان به ما پیوستید، سلام و خوش آمدید به این مجله. همکارم هانا کاویانی اینجاست. اجازه بدید بریم با هم خبرها رو بشنویم. باز میگردیم ادامه میدیم با هم مجله شامگاهی رو. هانا سلام دوباره.
با سلام مجدد. دبیرکل سازمان ملل متحد در سفری غیرمنتظره به لیبی از رهبران جدید آن کشور خواست است فوراً سلاح‌ها و مهمات پراکنده و ناامن در لیبی را تحت کنترل درآورند. بان کی مون روز چهارشنبه در ترابلوس پایتخت لیبی به خبرنگاران گفت مصطفی عبدالجلیل رهبر موقت لیبی به وی اطمینان داده است که سلاح‌ها در آن کشور جمع‌آوری و تحت کنترل قرار خواهند گرفت. سفر دبیرکل سازمان ملل به لیبی به دلایل امنیتی از پیش اعلام نشده بود. دادگاه انقلاب تهران روز چهارشنبه با احضار ابراهیم یزدی دو اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تشکیل و اداره جمعیت به گفته این دادگاه غیرقانونی و ضد امنیتی نهضت آزادی را به وی تفهیم اتهام کرد. آقای یزدی در دو دهه گذشته و پس از درگذشت یدالله صحابی دبیر کلی نهضت آزادی ایران را بر عهده داشته است. گزارش های رسیده از تهران حاکیست ابراهیم یزدی در جلسه دادگاه گفته است محاکمه وی سیاسی است و طبق قانون اساسی باید علنی و با حضور هیئت منصفه باشد. طرح سوال نمایندگان مجلس از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران بار دیگر از حد نصاب افتاد. محمد حسین فرهنگی عضو هیئت رئیسه مجلس روز چهارشنبه اعلام کرد که این طرح همکنون با 70 امضا برای آغاز بررسی 3 امضا کم دارد. پیش از این اعلام شده بود که تعداد امضاهای سوال از رئیس جمهوری ایران به حد نصاب قانونی یعنی 74 امضا رسیده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه با درخواست علی مطهری نماینده تهران برای استعفا از سمت نمایندگی مخالفت کردند. علی مطهری در اعتراض به عدم اعلام وصول سوال نمایندگان از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران استعفا کرده بود. به گزارش خبرگزاری مهر پس از بررسی موضوع استعفای آقای مطهری و رأی گیری در این مورد 155 نماینده با آن مخالفت و 31 نماینده موافقت کردند. 12 نماینده نیز رأی ممتنع دادند. رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید ایران 100 سند غیرقابل خدشه از نقش آمریکا در هدایت ترورها و ریستا در ایران و منطقه دارد. آیت الله علی خامنه ای در آستانه سالروز اشغال سفارت آمریکا در تهران در سال 1358 گفت با ارائه این 100 سند آبروی آمریکا و مدعیان حقوق بشر را خواهیم برد. پایان نقل قول. آمریکا و عربستان سعودی اخیراً خواستار پاسخ صریح و روشن ایران به آنچه که آن را توطئه ایران برای ترور سفیر عربستان در آمریکا نامیدند شدند. وزارت دفاع اسرائیل در بیانیه اعلام کرده که یک سیستم پرتاب موشکی را در پایگاه پالماخین آزمایش کرده است. رادیوی ارتش اسرائیل گفته موشکی که آزمایش شده از نوع بالستیک بوده است. دو روز پیش از این آزمایش موشکی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته بود اگر رژیم اسلامی ایران به بمب هسته‌ای مجهز شود یک خطر حیاتی آینده اسرائیل را مورد تهدید قرار خواهد داد. حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران نیز روز چهارشنبه با تاکید بر آمادگی دفاعی ایران گفت تهران هر نوع اشتباه را آنچنان تنبیه می کند که از انجام آن متعجب شوند. عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه روز چهارشنبه در کنفرانس بین المللی افغانستان در استانبول گفت بازگرداندن امنیت به افغانستان نیازمند همبستگی و همکاری واقعی است. دستور کار کنفرانس استانبول یافتن راه‌هایی برای توسعه اقتصادی و امنیت بیشتر در افغانستان پس از خروج نیروهای بین المللی از این کشور است. نمایندگانی از 20 کشور همراه با رؤسای جمهوری ترکیه، افغانستان و پاکستان در این کنفرانس حضور دارند.
سپاسگزارم همکارم هانا کاویانی و تازه‌ترین خبرها از ایران و جهان که شنیدیم. و حالا نوبت میرسه به پخش برنامه هفتگی اقتصادی که کاریست از همکارم فریدون زرنگار. میدونم که خیلی از شما از شنوندگان پروپا قرص این برنامه هستید، با هم میشنویم. پیش از این که این برنامه رو بشنویم، من از شما خدافظی میکنم. با مجله شبانگاهی دوباره باز خواهم گشت.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم با شماره دیگر از مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا همراه شما. ادامه بحث و جدل درباره فساد اقتصادی و اختلاس بانکی در جمهوری اسلامی. مجلس به وزیر اقتصاد دولت احمدی نژاد بار دیگر رأی اعتماد داد. گزارش صندوق بین المللی پول از چشمانداز اقتصاد ایران و منطقه. نخست وزیر یونان با به همه پرسی گذاردن تصمیم اتحادیه اروپا بازارهای مالی و بورس را دوباره دچار تلاطم. گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس پیرامون اختلاس بزرگ 3000 میلیارد تومانی روز یکشنبه در جلسه علنی مجلس قرائت شد. این گزارش که توسط غلامرضا اسداللهی عضو کمیسیون اصل 90 قرائت شد، در بخش اول خود به معرفی گروه صنعتی مالی امیر منصور آریا می‌پردازد و با برشمردن جزئیات تخلف‌هایی که انجام شده نتیجه گیری می‌کند که نظارت بانک مرکزی و دیگر بانک‌ها عملاً صورت نگرفته و بانک‌هایی مانند بانک سامان حتی بیش از کل سرمایه ثبت شده خود اسناد اعتباری گروه امیر منصور آریا را خریداری کردند. بانک ملی ایران هم محدوده قانونی خرید اسناد اعتباری را در نظر نگرفته است. در گزارش مجلس آمده است که بخش بزرگی از این برداشت‌های غیرقانونی در فاصله حدود 6 ماه اسفند 89 تا مرداد ماه سال جاری انجام شده است.
بیش از 60% اعتبارات اسنادی، یعنی حدود 1800 میلیارد تومان از 2800 میلیارد تومان طی اسفند ماه 1389 لغایت مرداد ماه 1390 گشایش شده است.
همچنین تخلف‌ها بیشتر از راه معاملات سوری انجام می‌شده است.
انجام معاملات سوری با شرکت‌های همگروه، گشایش و تنزیل اعتبارات اسنادی در نظام بانکی، عقص تسهیلات کلان، خرید زمین و کارخانجات برای تأمین مالی تا جایی ادامه پیدا می‌کند که گروه مذکور با کسب مجوز 276773 از بانک مرکزی اجازه تأسیس بانک آریا را دریافت کرده
و مقام‌های دولتی عالی رتبه در جریان این تخلفات قرار داشتند.
مقامات وزارتخانه، اهم از وزیر، معاون ایشان و سایر مدیران زیرب در وزارتخانه و بانک‌های درگیر در بحث تسهیلات و یا اعتبارات اسنادی گروه آریا کاملاً در جریان ریسک اعطای اعتبار و تسهیلات به گروه آریا و تخلفات این گروه بودند که باید نسبت به عدم پیگیری موضوع پاسخگو باشند.
به نوشته روزنامه اعتماد، پس از آنکه نسخه نهایی گزارش اختلاس روز دوشنبه توسط دو عضو کمیسیون اصل 90 به رؤیت رئیس جمهور میرسد، در یک هماندیشی بین دولت و این دو نماینده 6 صفحه از گزارش به دلیل برخی مصلحت‌ها حذف و به صحنه علنی ارائه نمی‌شود. به نوشته این روزنامه، این کار موجب ایجاد اختلاف و دو دستگی در میان نمایندگان می شود و نمایندگان طرفدار دولت پافشاری می کنند که اگر قرار بر این است که به طور صریح به چهره های دولتی مرتبط با اختلاس اشاره شود، باید اسامی 5 نماینده‌ای که سفارش نامه های امضا شده آنها هم در پرونده اختلاس موجود است در گزارش قید شود. به گزارش رسانه‌ها در جمهوری اسلامی، ظاهراً پای 5 نماینده مجلس به پرونده اختلاس کشیده شده است و همچنین 2 تن از فرزندان نمایندگان مجلس هم بازداشت شده بودند که یکی از آنها آزاد شده است. کسی که نامش در روزهای گذشته خبرساز شد، علایالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بود که گفته می شود خود و فرزندش در ارتباط با پرونده اختلاس احضار، بازجویی و 2 روز در بازداشت بوده است. آقای بروجردی متهم است که با استفاده از سربرگ کمیسیون توصیه هایی را در حمایت از گروه اقتصادی امیر منصور آریا انجام داده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور و قاضی ویژه مسئول پرونده اختلاس روز دوشنبه گذشته گفت که تاکنون بیش از 60 نفر در رابطه با پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی احضار بازجویی و برخی از آنان بازداشت شدند.
قبلا 22 نفر احضار شدن، ازشون تحقیق شده و 12-13 نفر بازداشت بودند. امروز از 67 نفر به عنوان متهم در رده‌های مختلف مدیران و مسئولین شرکت‌های وابسته به همین شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیر منصور آریا و کسانی که حامی این گروه‌ها بودند و حمایت می‌کردن از اینها، مجموعاً تا الان 67 نفر به عنوان متهم تحقیق شده. یعنی قبلا 22 نفر بودن، الان شدن 67 نفر. 31 نفر الان در بازداشت به سر میبرن.
از علی مزروی نماینده و نایب رئیس پیشین کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پرسیدم گزارش کمیسیون مجلس چه اهمیتی میتواند داشته باشد. علی مزروی:
اگر این گزارش وارد حوزه هایی میشد که تا حالا گفته نشده و در رسانه ها راجبش بحث نشده، خب واجد اهمیت و اثر میشد. اما به نظر من این گزارشی که تهیه شده در مجلس بیشتر ناشی از این هست که نماینده ها نشون بدن نسبت به این مسئله بی تفاوت نبودن و به هر حال این اختلاس بزرگی که صورت گرفته مجلس هم بتونه در این زمینه بگه که فعال بوده. ولی نوعاً گزارش که خونده شد هیچ مطلب جدید و نگفته شده ای رو نداشت.
آیا این گزارش میتواند تأثیری بر روی فرایند پیگیری پرونده اختلاس داشته باشد؟ علی مزروی:
یک بحث کلی من خدمت شما بکنم که گزارش های تحقیق و تفحص مجلس اگر جنبه قضایی داشته باشد باید برای رسیدگی به قوه قضاییه ارجاع بشد. اما تا جایی که من یادم میاد این گونه گزارشات که به قوه قضاییه ارجاع شده تا کنون مورد رسیدگی قرار نگرفته. به طور مثال گزارش تحقیق و تفحص از صدا و سیما که در مجلس ششم تهیه شد و در اون زمان اشاره داشت که 525 میلیارد تومان تخلف مالی در صدا و سیما انجام گرفته شده، این گزارش به قوه قضاییه برای رسیدگی ارجاع داده شد. ولی تا امروز که سالها از رجوع این گزارش به قوه قضاییه میگذره هیچ رسیدگی به اون انجام نشده. طبعا این گزارش اخیر هم حتما به اونجا ارجاع میشد و باید منتظر موند که آیا باش چگونه برخورد میشود. نکته مهمی که میخوام بهش اشاره بکنم این است که تا زمانی که فضای آزاد رسانه‌ای وجود نداشته باشد و در واقع این بحثا در عرصه عمومی پیگیری نشد، خیلی نمیشه انتظار داشت که ریشه ها و زمینه های شکل گرفتن چنین اختلاس های بزرگ در کشور شناسایی بشد و باهاش به صورت درست مقابله بشد. البته خب رسیدگی قضایی هم میتونه بخشی از این مسیر باشه.
گزارش مجلس از پرونده اختلاس با پیشنهادهایی به پایان میرسد، از جمله اینکه هیئت مدیره بانک هایی که تخلف آنان به اثبات رسیده از سمت خود عزل شوند و مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره از بین کسانی انتخاب شوند که شغل دیگری ندارند و مدیران دولتی که همکنون در هیئت مدیره بانک ها عضویت دارند باید کنار گذاشته شوند. گزارش کمیسیون اصل 90 همچنین خواستار عزل یا استعفای قاسم ابوالحسنی هیستانی و حمید پور محمدی معاونت امور بانکی وزارت اقتصاد و قائم مقام بانک مرکزی از مقام خود شدند. حمید پور محمدی هفته گذشته در ارتباط با پرونده اختلاس بازداشت شد. به نوشته روزنامه شرق، حمید پور محمدی از سال 83 معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصادی و دارایی شد. او قبل از این سمت مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری شاهد از نهاد زیرمجموعه بنیاد شهید انقلاب اسلامی بود. آقای پور محمدی پس از 5 سال خدمت در وزارت امور اقتصادی و دارایی به بانک مرکزی رفت و تا قبل از بازداشت همواره قائم مقام یا به قول برخی از فعالان اقتصادی مرد سایه بانک مرکزی بوده است. آنچنان که روزنامه شرق می نویسد، حمید پور محمدی پیش از بازداشت خود جلسه هایی را با حضور مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی و رئیس دفتر رئیس جمهوری تشکیل داده بود، اما حاضر نشده بود متن صورت جلسه این نشست ها را در اختیار کمیسیون مجلس بگذارد.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
سرانجام روز استیضاح فرا رسید و روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی را به صحن مجلس کشاند. مجلس شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت احمدی نژاد را به این دلیل استیضاح کرد چون او را مسئول پرونده بزرگ فساد اقتصادی و اختلاس می‌دانست. در حالی که در ابتدای نشست مجلس هنوز سرنوشت و نتیجه استیضاح شمس الدین حسینی در حاله ای از ابهام قرار داشت، اما پس از سخنرانی علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی تقریبا محرز شد که نشست استیضاح مجلس پیامد ناگواری برای دولت محمود احمدی نژاد و وزیر اقتصادش نخواهد داشت. در نشست مجلس چند نماینده به شدت به آقای حسینی حمله کردند و از او خواستند که استعفا دهد.
آقای وزیر اقتصاد، مایل بودیم شما وضعیت بانک ها رو طوری مدیریت میکردید چون آبی زلال و شفاف، نه کدر، نه متعفن. آنچه که ما تأکید میکنیم، میگیم آقای حسینی چرا گزارش گیری نکردید؟ چرا پیگیری جدی نکردید؟ شما میگید که من مطلع نبودم، گفتید دو سه مورد رو صبح گفتید مطلع نبودید. واقعا میپذیرید خودتون؟
هنوزم جا دارد همین الان به عنوان یک ورزشکار مسلمان در محضر نمایندگان حاضر شوید، مرد و مردانه عذرخواهی کنید و استعفا دهید.
احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس اگرچه حملات تندی به وزیر امور اقتصادی و دارایی کرد، اما در میان گفته‌هایش خبر داد که رهبر جمهوری اسلامی خواهان برخورد تند به دولت نیست.
این عذرخواهی به چه درد می‌خوره؟ وقتی که در موقع غرق شدن هستن، اگر لایق بودم مجدداً مورد اعتماد شما قرار گرفتم، سعی می‌کنم کاستی‌ها جبران کنم. چرا باید به این نفر دو دفعه مهلت داد؟ آقای لاریجانی به من فرمودن دیروز عصر آقای حجازی بهشون زنگ زدن، گفتن که آقا فرمودن من در استیضاح دخالت نمی کنم. آقای لاریجانی درسته؟
آره، قبلا هم این رو گفته بودم.
در نشست استیضاح وزیر اقتصاد، محمود احمد نژاد رئیس جمهوری محکم پشت وزیر کابینه‌اش ایستاد و گفت دولت تقصیری در پرونده بزرگ فساد اختلاس ندارد و از مجلس خواست با دادن رأی اعتماد به شمس الدین حسینی او را در مقام خودش ابقا کند.
خب موضع دولت که معلومه، از اول معلوم بوده. ما مخالف یک ریال سوء استفاده هستیم. هر کس هست در هر مقامی، در هر جایگاهی باید باش برخورد بشه، برخورد قاطع بشود. انتظار دارم که اجازه بدید که کشور از وجود آقای حسینی استفاده بکنه. دولت نیاز داره به کار ایشون. اقتصاد امروز کشور ما نیاز داره که وزارت اقتصاد محکم باشه، بتونه سیاست ها رو جلو ببره.
علی لاریجانی رئیس مجلس هم ضمن اشاره به دستور علی خامنه ای گفت شماری از نمایندگان مجلس تون روی می کنند.
اما به نظر حقیر همکاران عزیز ما در بحث های خود قدری تند رفتند.
شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی در دفاع از خود در برابر مجلس گفت خود را مسئول می داند اما مجرم نیست.
اگر استعفا ندادم به خاطر این بود که این مفسده در دوره مسئولیت من اتفاق افتاد و من بایستی مسئولیت بپذیرم و مسئولانه برای جبران اون تلاش کنم. کوره‌بار منو سنگین نکنید به خاطر جور، من مجرم نیستم.
پس از رأی‌گیری در مجلس، شمس الدین حسینی با کسب رأی 141 نماینده مجلس در مقام خود ابقا شد. 93 نماینده موافق استیضاح شمس الدین حسینی بودند و 10 نماینده هم رأی ممتنع دادند. طرح استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی با امضای 28 تن از نمایندگان در دستور کار مجلس قرار گرفته. صندوق بین‌المللی پول در گزارشی موسوم به چشم‌انداز اقتصاد منطقه‌ای خاورمیانه و آسیای مرکزی به بررسی وضعیت اقتصادی 30 کشور منطقه خاورمیانه، آسیای مرکزی و شمال آفریقا در سال 2011 میلادی و چشمانداز اقتصادی این منطقه در سال 2012 پرداخته است. بخشی از این گزارش به بررسی وضعیت اقتصاد ایران اختصاص دارد. گزارش صندوق بین‌المللی پول تخمین می‌زند که حجم تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2010 میلادی بالغ بر 407 میلیارد دلار بوده است. پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از حجم تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری میلادی این است که ایران در سال 2011 475 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی خواهد داشت. از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس، می‌پرسم ویژگی‌های گزارش صندوق بین‌المللی پول درباره چشم‌انداز اقتصاد منطقه چیست؟ فریدون خاوند:
گزارشی که صندوق بین‌المللی پول منتشر کرده جمعاً 30 کشور رو مورد بررسی قرار میده. این کشورها رو این گزارش به دو گروه صادر کننده و وارد کننده نفت تقسیم میکنه. در مورد گروه اول که صادر کننده نفت باشند، در مجموع گزارش خوشبین هست و معتقده که با توجه به رونق بازار نفت، مازاد بازرگانی این کشورها افزایش پیدا میکنه. در عوض کشورهای وارد کننده نفت منطقه وضعیت شکننده‌ای دارند و حتی نرخ رشدشون که در سال 2010 بالای 4% بود، به پیشبینی صندوق بین‌المللی پول امسال سال 2011 سقوط میکنه به زیر 2%، که این از دو عامل ناشی میشه. یکی مسئله بحران اقتصادی در غرب که طبعا بر این کشورها هم تأثیر میگذاره، و دوم جریانهای سیاسی و تکانهای سیاسی در چارچوب اون چیزی که بهش میگن بهار عربی، طبعا وضعیتی رو هم در مصر، هم در سوریه، هم در تونس به وجود آورده که در این کشورها نرخ رشد پایین رفته.
خب، بخشی از این گزارش هم اختصاص داره به بررسی اوضاع اقتصادی ایران. چه ویژگی‌های مشخصی در این گزارش هست که تا به حال ناشناخته بوده؟
این گزارش میدونین که سالی دو بار منتشر میشه، یکی در ماه آوریل و دوم در اواخر اکتبر. در ماه آوریل اگر خاطرتون باشه، صندوق بین‌المللی پول آمارش در مورد ایران بسیار بسیار بدبینانه بود و نرخ رشد اقتصادی ایران در فاصله سالای 2008 تا 2010 میانگین زیر 1% ارزیابی شده بود و برای سال 2011 هم 0% پیش بینی شده بود. منتها با اعتراض مقامات ایرانی روبرو شد و یک هیئتی از طرف صندوق به ایران رفت و بعد از سفر این هیئت، صندوق بین‌المللی پول در آمار خودش تجدید نظر کرد و نرخ رشد ایران رو بالا آورد. در همین گزارش ماه اکتبر که ما در موردش بحث میکنیم، پیش بینی نرخ رشد اقتصادی ایران 2.5% هست، که البته این 2.5% پایین تر هست از میانگین نرخ رشد کشورهای صادرکننده نفت در منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی. حدود نصف این کشورهاست، 2.5%، ولی به هر حال بالاتر از اون چیزی است که صندوق در گزارش ماه آوریلش پیش بینی کرده بود.
آقای خاون، این در واقع پیش بینی ها درست زمانی انجام میشه که در خود ایران حتی الان بحث بر سر اینه که نرخ رشد بسیار پایین تر از اون چیزی که دولت که ادعا میکنه هیچی، بلکه دیگر نهادها ادعا میکنن، یا نه؟
دقیقاً. در مجموع اولا ارزیابی صندوق بین‌المللی پول در مورد رشد اقتصادی ایران در سالهای 2008، 2009، 2010 که حدود 3-3.5% هست، خیلی خیلی خوشبینانه تر از ارزیابی های منابع داخلی جمهوری اسلامی هست. و در مورد پیشبینی رشد برای سال 2011 هم که مال صندوق بین‌المللی پول 2.5% کارشناسان کارشناسان جمهوری اسلامی با توجه به وخامت فضای کسب و کار ایران و همینطور تنش‌های سیاسی و تأثیرگذاری تحریم‌های بین‌المللی رشد بسیار بسیار نازل‌تری رو از اون چیزی که صندوق گفته پیش بینی می‌کنند. در عرصه قیمت‌ها صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم ایران رو در سال جاری میلادی بالای 22% ارزیابی کرده که در واقع بین 30 کشور مورد بررسی بالاترین نرخ تورم است. منتها صندوق معتقد است که در سال 2012 نرخ تورم ایران به حدود 12.5% کاهش پیدا خواهد کرد.
در آستانه برگزاری اجلاس سران کشورهای گروه 20 در فرانسه و پس از تصمیم اتحادیه اروپا مبنی بر بخشیدن 100 میلیارد یورو از بدهی‌های خارجی یونان در چهارشنبه گذشته، اکنون قبول مصوبه هفته پیش اتحادیه اروپا با به همه پرسی گذاردن این مصوبه در یونان به ابتکار نخست وزیر این کشور به سرنوشتی نامعلوم دچار شده و بازارهای مالی و بورس جهان و به ویژه اروپا را از روز سه‌شنبه گرفتار تلاطم کرده است. دلیل این تلاطم پیشبینی منفی نتیجه این همه پرسی است، چون به گفته تحلیلگران اکثریت یونانی ها که ماهاست با سیاست های ریاضت کشانه اقتصادی دولت دست به مخالفت زده و اعتراض و اعتصاب کردند، بیشک به مصوبه اتحادیه اروپا رأی منفی خواهند داد. راینر برودرله وزیر پیشین اقتصاد آلمان در واکنش به همه پرسی در یونان در گفتگو با رادیوی صدای آلمان دوچلند فونک گفت:
Das klingt danach, dass man irgendwie sich da rauswinden will aus dem, was man selbst verhandelt hat.
این طور که به نظر میاد یونان میخواد هر طور که شده از قرارهایی که با دیگران گذاشته شونه خالی کنه. این یک رفتار عجیبیه، اما تنها یک راه ممکنه وجود داشته باشه و اون اینکه اتحادیه اروپا باید برای حفظ خودش در صورت ورشکستگی دولت یونان اقدامهای مناسب رو انجام بده. چون وقتی یونان به تعهداتی که قبول کرده پشت پا بزنه، به جایی میرسیم که دیگه پولی در کار نیست و اونها ورشکستگی دولت خود رو دارن و اتحادیه اروپا هم باید از سرایت خطر به سیستم بانکی خودش جلوگیری کنه.
جورجوس پاپاندرو نخست وزیر یونان دوشنبه شب خطاب به یونانی ها گفت:
Αλλά γι' αυτό το νοτικό χάρτη πολιτικών πρωτοβουλειών και ενός ισχυρού προγράμματος αλλαγών της επόμενης διετίας.
برای این نقشه راه و این ابتکار سیاسی و برای یک تغییر در دو سال آینده، من خواهش میکنم به این برنامه رأی اعتماد بدهید، به این دلیل که روندی تازه از ماه ژوئن شروع شده است و یک قرارداد تازه با شورای اتحادیه اروپا در اجلاس هفته گذشته به امضا رسید و ما باید مصمم و متحد برای اجرای این برنامه تازه ملی و در این شرایط حساس گام برداریم.
روز سه‌شنبه یک نماینده پارلمان از فراکسیون دولت در اعتراض به اقدام آقای پاپاندرو اعلام خروج از فراکسیون حزب سوسیالیست کرد و گفت از این به بعد نماینده مستقل در پارلمان خواهد ماند. با خروج این نماینده از فراکسیون سوسیالیست ها، نخست وزیر یونان تنها از دو رأی بیشتر از مخالفین خود در پارلمان برخوردار خواهد بود. تصمیم نخست وزیر یونان با به همه پرسی گذاردن مصوبه اتحادیه اروپا در اتحادیه اروپا هم باعث سردرگمی و نگرانی شده است. به گزارش خبرگزاری ها، آنگلا مرکل و نیکولا سارکوزی روز سه‌شنبه با تماس تلفنی با یکدیگر بر این نکته تاکید کردند که هنوز از آتن خبری به دست نیاوردند که چه پیش خواهد آمد. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا هم روز سه‌شنبه اعلام کرد که از قصد آقای پاپاندرو برای به همه پرسی گذاشتن مصوبه اتحادیه اروپا به وسیله رسانه‌ها باخبر شده است. این نگرانی‌ها تنها حدود یک هفته پس از اجلاس سران اتحادیه اروپا آغاز می‌شود، اجلاسی که در آن کشورهای اتحادیه اروپا پس از یک سال بحث و جدل به توافق رسید که برای نجات یونان بدهی‌های این کشور را تا سال 2020 کاهش داد و بدهی‌های خارجی دولت که در حال حاضر 350 میلیارد یورو برآورد شده است را به 250 میلیارد یورو کاهش داد. هرمان فان رامپی رئیس اتحادیه اروپا پس از این نشست که در بروکسل پایتخت بلژیک برگزار شد اعلام کرد که رهبران منطقه یورو بانک‌های خصوصی دارنده اوراق قرضه یونان را متقاعد کردند تا با قبول ضرر مطالبات خود را از این کشور تا 50% معادل 100 میلیارد یورو کاهش دهند. شنوندگان عزیز، به پایان مجله این هفته رسیده ایم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شاد و سربلند باشید.